الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در این بود که در مقبوض به عقد فاسد، امر دومی که شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرموده بودند، تعبیر ایشان وجوب رد بود و عرض کردیم رد به معنای ایصال مقبوض به مالک دلیلی بر اون نداریم و ادله‌ای که ذکر شده بود مخدوش بود، و اما رد به معنای تخلیه بین مال و مالک واجب است، زیرا این مال ملک او نشده است، یعنی ملک قابض باقی است بر ملک بایع، فلذا واجب است انسان نسبت به مالش منعی و مانعی نسبت به مال صاحب مالک نباید ایجاد بشود. عرض کردیم که غالبا رد مال به معنای تخلیه بین المال و مالکی معونه ندارد. بعضی از امور است که معونه داره، مثلا فرض کنین حیوانی مولد معامله قرار داده، خب این حیوان اینجور نیست که رهاش کنن. اگر فرض کنین فردا میخواد مالک بیاد ببرد، این احتیاج داره به آذوقه، آذوقه باید به این حیوان بدن ولی میمیره از گرسنگی. غیر از ماشینی که بگی مثلا پارک کنه در یک کناری 5 روزم بمانه طوری نمیشه، ولی حیوان احتیاج داره به آب و غذا، باید آب و غذا بهش بدن. تا زمانی که مالک بیاد ببره اینجا معونه‌ای هست، این معونه به خاطر خصوصیت مورد هست نه به خاطر طبیعت رد، و در اینجا معونه بر عهده قابض نیست، به حکم حدیث لا ضرر. شبیه این که مثلا وضو طبع اولیش این نیست که ضرری باشد، اگر موردی ضرری شد به حکم لازرر برداشته می شود وجوب وضو، و محل بحث ما هم همینطور. لذا در بحث این که آیا قابض باید معونه را بپردازد یا اینکه پرداخت معونه بر او لازم نیست، می شود چنین تفصیل داد که این حرف آخری است که عرض می کنم. اگر بایعی که اقدام به معامله کرده است از فساد این معامله بیخبر باشد، متدینه، به شرعیاتش پایبنده، اما نمیداند این معاملهی که دارد انجام میدهد باطله، که اگر عالم می بود هرگز اقدام به این معامله نمی کرد. قابض برعکس علم به حکم دارد و می داند از طرفی که این آقای بایع و دافع، حالا ما به بایع و مشتری می زنیم، برعکس می شود، علم دارد که این آقا بی اطلاع است از بطلان این معامله، یعنی طرف عالم است، مسئله دان است. در این صورت معونه مطلقا بر قابض است، چون دافع بی خبر و در این حال متشرع، قابض با اطلاع و اون علم به وضع این آقای دافع هم دارد. لذا در اینجا باید بگیم معونه اگر داشته باشد به علا کل تقدیرن بر قابض است، حتی در جایی که حتی حرجی هم باشد، ادله نفی عسر و حرج هم نمیتواند وجوب پرداخت معونه از قابض را بردارد. چرا؟ چون قابض عالم بوده به مسئله و میدانست معامل فاسد است، وقتی در حقیقت گرفته است با توجه به اینکه عالم هست در حقیقت قاسبه. فلذا اینجا قابض یؤخذ به اشق احواله و معونه بر عهده قابض است. ادله لا ضرر یا لا حرج از غاصب انصراف دارد، لذا شامل حال غاصب نمی شود. احکامی که متوجه غاصب شده است لکونی غاصبن به حال خودش باقی می ماند، ولو کان اون احکام موجب حرج یا موجب ضرر. چرا؟ لأن الغاصب یؤخذ به اشق احواله. و اما اگر برعکس شد، غابز جاهل بود، مالو گرفته ولی نمیداند با عمل باطله، متشرع هم هست ولی دافع عالم است به حکم و به حال آقای غابز، اینجا بر غابز هیچ معونه ای نیست، باز مطلقا چه ادله لا ضرر و لا حرج شامل حال غابز بشود چه نشود. پس بنابراین ردم بر آقای غابز در اینجا واجب نیست به معنای ایصال، چه این که اصلا اساسا گفتیم رد به معنای ایصال دلیلی بر وجوبش نداریم. بله این آقای غابز باید وقتی مالک سراغش آمد مانع تراشی نکند، بین مال و آقای دافع که صاحب مال بود تخلیه بر آقای غابز واجب است. پس اون چی که واجب است به عنوان قدر متیقن در بحث دوم این است که رد به معنای تخلیه فیما بین المال و مالکیهی واجب بر قابض است و در این هیچ تردیدی نداریم، کما اینکه همه هم این را قبول دارند، مخالفی هم در این نیست. امر سوم از اموری که از فروعات مقبوض به بیع فاسده است این است که شیخ چنین می‌فرمایند: الثالث انه لو کان للعین المبتاع منفعتون استوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها علی المشهور. لو کان للعین المبتاع منفعتون، خب این که فروخته می شود منفعت دارد، مثلا اگر حیوان است حالا اونا منافع منفصله دارد مثل شیر و امثال زاله، ولی منافع متصله مثل این که سواری اون حیوان مرکب عنوان مرکب استفاده میکنن، سابق برای شخم زمین از گاو استفاده میکردن، هم از شیرش میگوشیدن هم از به هر حال کارش استفاده، حتی گاو نر بیشتر برای شخم زدن می آوردن. علی حاله اگر اون به اصطلاح عین مبتاعه، عینی که فروخته شده است و در ید قابض قرار گرفته است، ماشینی است خود سوارش میشن اینور میرن اونور میرن، مثلا خانه بود خریده است اما بیع فاسد بوده، رفته در این خانه یک ماه دو ماه نشسته بعدم فهمیده است که بیع باطل بوده، فرشی بوده است فرش پنکه، کتابی بوده کتاب ازش استفاده کرده و هاکذا. اینا میگن منافع. منافع دو جوره، یا منافعی است که استفاده کرده این آقا، مثل که فرش نشسته روش، کتاب ازش استفاده کرده مطالعه کرده است، خود منزل بوده رفته در اون منزل سکونت کرده، مرکب بوده رفته سوار مرکب شده و هاکذا. یه وقت است که استفاده نکرده، فرش بوده گذاشته کنار، منزل بوده در منزل قفل کرده رفته دنبال کارش اونجا دیگه نمیده سکونت بکنن، کتاب رو گذاشته از کنار استفاده نکرده، ماشین بوده برده در گاراژ پارک کرده و دیگه سوار ماشین نشده و امثال اینا. اینا رو میگن منافع غیر مستوفات. لذا در دو بخش باید بحث بشه، یکی نسبت به منافعی که استیفا شده، یعنی آقای قابض رفته از اون منافع بهره برداری کرده استفاده کرده، یک قسم منافع غیر مستوفات یعنی استفاده نشده، از این مرکب استفاده نکردن، از اون فرش استفاده نکردن، گذاشتن کنار. در رابطه با منافع غیر مستوفات بحث بعدی است. فعلا کلام ما در منافع مستوفات است. ایشان می‌فرماید کان علیه عوضها علی مشهور، بر قابضی که استیفاء منافع این عین مبتاع کرده است لازم است عوض اون منافع دادن که قیمت باید بپردازد، بنابر فتوای مشهور. بلکه ابن ادریس در سرائر عبارتشان ظهور در اجماع دارد. بله، بل ظاهر المحکی، البته این عبارت شیخ دیگه تمام شد، محکی از سرائر اجماع بر اینکه باید عوض بدهد، اجماع بر عوض دادن. چرا؟ چون استفاده منافع را در حقیقت در حکم مقصوب دانستند. چطور قاصب اگر منافعی برای عین مقصوبه بوده است و او استفاده کرده است باید عوض منافع را بپردازد به صاحب مال، اینجا هم باید قابض عوض منافع مستوفات را به مالک و دافع بپردازد. اما در ابن زهره در وسیله مخالفت کرده با مشهور، به ایشان میفهمد زامن نیست، استدلال کرده به نبوی مرسل که پیامبر اکرم ادعا شده است که چنین فرمودن الخراج به زمان، یعنی الخراج مراد منافعه، یعنی کسی که چیزی را ضامن شد منافع و خراج هم برای اوست. خب آقای قابض ضامن است، پس منافع هم در مقابل ضمانت اوست، منافع مالوس مجانن، دیگه عوض این منافع را لازم نیست بپردازد به دافع و ماله. این برخلاف مشهوره. خب البته ما باید اول نگاه کنیم ببینیم دلیل بر این که این آقا ضامن است چیست. اگر دلیلی نداشتیم دیگه منتظر نمیمانیم برای نفی به اصطلاح زمان، به اصل اولی تمسک میکنیم، به احتیاجی برای اثبات عدم زمان به این روایت مرسله دیگه نیست. میگه ما الان نمیدانیم، دلیلی نداشتیم، دلیل معتبر شک داریم که آیا زمان دارد یا ندارد، اصل عدم زمان است دیگه، به این الخراج و به زمان نمیخواد ما تمسک کنیم بگیم بس چون ضامن است منافع مجانن برای او ثابت است. پس اگر دلیلی برای این که این آقا عوض باید بپردازد نداشتیم، در نفی وجوب عوض کافی است که ما به اصل رجوع کنیم و نیازی به این که به الخراج و به زمان که سندش ضعیف است و به صورت مرسل بیان شده نداریم. حالا خواهیم گفت که اینا چند تا نقل هست، عمدتاً در عامه هست این حدیث و نقلم از عایشه کرده است. اما اگر دلیلی بر لزوم پرداخت عوض داشته باشیم باید بحث بشود که اگر برفض هست معارض باز دارد یا ندارد. شاید اگر دلیلم باشد باید ما نگاه کنیم معارض دارد اون دلیل یا ندارد. پس اگر دلیلی نداشتیم که خب راحتیم، شک داریم آیا لازم است یا نه، نهایتش اینه دیگه، اصل عدم وجوب عوض هست بر این آقای قابض نسبت به منافع مستوفات. اگر دلیل داشتیم باید ببینیم معارض دارد یا ندارد. اگر معارض نداشت فرمایش صاحب وسیله است، اگر معارض داشت خب به تعارض هر دو ساقط می شوند، باز نوبت به اصل می رسد، اصل می گرد لازم نیست، همون لازم نیست. قیل کسانی که قائل به زمان شدن که عوض باید بپردازد چند تا دلیل آوردن. اولین دلیلشون قاعده ید، عرض کردیم علل ید ما اخذت حتی تعدی، هم اعیان رو شامل می شود هم منافع، چون منافع هم مانند اعیان تحت الید واقع می شود، چون ید مراد استیلا هست نه این ید ظاهری که بگید آقا ید رو میشه روی اعیان گذاشت ولی رو منفعته این که نمیشه دست گذاشت، میگیم نه مراد از ید استیلا هست، در سلطه قرار دادن است. همون جوری که میشود اعیان را تحت تصرف خود شخص بیارد و استیلای بر عین پیدا کند، استیلای بر منفعت هم میتواند پیدا کند. این دلیل دلالت دارد به ظاهرش برای این که اگر منافع هم تحت سلطه شخص در آمد و استیلای بر او پیدا کرد، بر عهده انسان است، همونجوری که اعیان بر عهده شخص است. خب اگر منفعت بر عهده آمد، وقتی استفاده کرد منفعت را، باید عوض منفعت را به صاحب عین، به صاحب مال برگرداند. این دلیل اثبات مدعا نمی کند، چون اولا سندش ضعیفه که قبلا بحث شد، ثانیا دلالتش هم تمام نیست. چرا؟ چون گرچه عنوان علل یده ما اخذت اگر به معنای استیلا معنا بشود که شده است شامل منافع می شود، اما حتی تعدی که زیر این حدیث است تخصیص می داد این مفاد این حدیث را به اعیان، چون عنوان رد و عنوان ادا این در اعیان معنا دارد، نسبت به منفعت معنا ندارد. رد منفعت به رد عین است، پس اگر عینی باشد ما بحث در رد تبعی نداریم، رد بالاستقلال داریم میکنیم. استقلالا منفعت قابل رد نیست، رکوب بر دابه را جدای از دابه نمیتونید تصور کنید، میگه آقا رکوبش بهش برگردان، رکوب بر سکنای دار جدای از دار نیست که بگن آقا سکنای دار را برگردان، سکنای دار تابع دار است، هر عین ماکانت دار سکنای دار هم همونجا هست، دار رو برگردونی سکناش هم برگردوندی، نمیشه سکنا رو جدا و مستقل از دار در نظر گرفت. این یک دلیل که عرض کردیم اثبات مدعا نمی کنه. دلیل دوم که عمده هم همین دلیله و مشهورم که قائل به زمان شده ان، عمدتاً به همین دلیل تمسک کرده ان، و اون این قاعده اتلاف، که البته قاعده اتلاف از موارد مختلف استفاده شده است، لذا تحت این عنوان که من اتلف مال الغیر فهو له وامن روایت و حدیثی نداریم، گرچه مرحوم سید در حاشیه مکاسب صاحب عروه به عنوان روایت این رو بیان کرده، نه این مضمون چندین روایت است، از چند روایت به اعتبار موارد خاصه این استفاده شده، بعضی ها در باب شهادت زور هست و بعضی از اون روایات در باب به اصطلاح تلف عین مرهونه است به تفریط مرتهن، چندین روایت داریم که در اونجاها این مضمون آمده است، لذا از این مضمون تحت عنوان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن آیان فقها استفاده می کنند. این یک عبارت مجعوله عند الفقها هست، به الا عبارت صادری از معصوم به این عبارت ظاهرا نیست. اتلاف فرق نمی کند به استیفا باشد یا به غیر استیفا، یعنی کسی نگذارد منفعت این مال به صاحب مال برسد، حالا خواه خودش استفاده کرده باشد یا اینکه نه خودش استفاده نکرده است، دیگری هم استفاده نکرده است، خانه بوده درش قفل کرده رفته دنبال کارش، نه خودش استفاده از سکونت اون خانه کرده نه دیگران، ماشین بوده نه خودش سوار شده نه دیگران استفاده کرده. پس ولی در حقیقت وقتی به عرفی میگه آقا بله این یک ماه خانه دست این آقا بود، میگه من که نش، میگه نشستی آلا بود خودت مقصر بودی، میگه این ماشین یک هفته دست این آقا بود، میگه من که سوارش نمی، میگه نشده باشی تو دیگه، این ماشین یک هفته الان دست شماه، این منزل یک هفته دست شماست، این گاو یا این گوسفند یک هفته دست دست شماه. لذا یه قاعده اغلائیهی هست که شارع من اردی نسبت به او نداشته، بلکه برخلاف شارع امضا هم فرموده است که اگر کسی مال کسی را از بین ببرد ضامن است، کسی اتلاف چیزی نسبت به دیگران داشته باشد ضامن است. من اتلف مال الغیر مال هم بر این صدق می کند هم بر منفعت منافع هم جزء اموال هست. در موثقه اسحاق ابن عمار از حضرت موسی ابن جعفر سلام الله علیه روایت است، عن رجل یرهن الرهنه به 100 درهم، این مرهونه را در مقابل 100 درهم رهن میدهد. عبارات روایت دقت کنید همینجور که میخوانم، یرهن الرهنه، رهنم در اینجا به معنی مرهونه، یعنی اون گرو داده شده، به معنی مصدری نیست، به معنی اسم مفعول، به رهن میدهد چیزی را در مقابل 100 درهم، والگه و هو یساوی 300 درهم، خود اون رهن یعنی مرهون 300 درهم میارزه، ولی جنس 300 درهمی را در گروه 100 درهم دین قرار داده، بدهیش 100 درهم، مثلا پول میگیره قرض فرض کن 10 میلیون، ولی یک چیزی که یک خانه ای که 50 میلیون میارزه رو میده مثلا، حالا اینجا تعبیری 300 میلیون شده، 300 درهم. فیهلک اون این از بین میرود، تعبیر یهلک کنایه از اینه که با تفریط این آقا از بین رفته است، چون عنوان هلاکت در جایی که کوتاهی شده، دقت دارین کوتاهی شده، خوب حفظ نگیدین از بین رفته است، نگید آقا این از کجای روایت استفاده میشود، عنوان هلاکت کنایه از این است که با تفریط این آقا از بین رفته است. اعلی الرجل ان یرد علی صاحبه 200 درهم، خب این آقایی که مرتهن هست 100 درهمش که برای طلبش بوده، اون 200 رو باید به صاحب که راهن هست بده یا نه؟ ضامنه باید بدهد. امام علیه السلام میفهمه نه، باید اون 200 درهم رو بپردازه، صد تاش که برای طلبش بوده هیچ مساوی میشه، 200 درهم رو باید، 200 درهم رو باید به صاحبش برسانه. چرا؟ علت لانه اخذ رهنا فيه فضل فزيعه، باز خود زیعه دیگه صریح است در این که این آقا تفریطی داشته. علتی که امام ذکر میکنه، علت العلت تعمم و تخصص، هر جای این علت باشد است، حالا این باب رهن بود، رهن خصوصیت نه در مورد هست، مورد مخصص نیست، معنا شدید این آقا رهن گرفته است که در این رهن یعنی مال را اخذ رهنن فیه فاولون، در این زیادی است، فزیعه این مال را از بین برده، این شعر این رهن را یعنی مرهون را از بین برده، زایش کرده یعنی تفرید کرده داره. این تعلیل دلالت دارد به طور کلی که من زیع مال الغیر فهو ضامن، این قاعده کلی استفاده میشه، هر کس مال دیگری را ضایع کند ضامن است. خب اینجا منافع را ضایع کرده است بل استیفا یا به غیر استیفا، اینجا محل بل استیفا است، ضایع کرده پس بنابراین ضامن این منافع هست، ملکش که نبوده. پس تمام العله برای زمان در نزد عرف و اغلا که شایم شارع مقدسم امضا فرموده است، نفس تضییع هست، نه تضییع رهن، رهن خصوصیتی نداره، مورد باب رهن بوده که این بیان از معصوم علیه السلام رسیده. این یک طایف از روایات که ازش استفاده می شود که ما اگر منافع را در مقبوض به عقد فاسد استیفا کرده باشد، این در حقیقت به منزله تضییع است، تضییع بر نسبت الی مالک، برای خودش که تضییع نبودی که رفته استفاده کرده، تضییع منفعت است بر مالک، نسبت به مالک تضییع منفعت شده است و تضییع علت تامه زمان بود. من ضیع مال الغیر، من اتلف مال الغیر، فهو له وامه. این یک تایف از روایات که احادیثی در این مضمون ها، روایت دیگه هم از ما یک شاندیم که اون مثال وسائل شیخ و راملی در وسائل آورده است. این روایت تایفه دومی هم هست، روایتی است که در باب شهادت زور هست. این تایفه انشاءالله فردا هست. حالا باید در این حدیث که در مقابل این قاعده ذکر کرده اند بحث مفصلی داشته باشیم که انشاءالله فردا بیاد. اینا رو درست یاد بگیرین آکه بعد نهی بگید که عنصر زمان و مکان، یه حرفا مال زمان پیامبر اکرم بود و حالا دیگه هر کس رسید مال مردم رو از بین ببره و زمان یعنی چی؟ زمان یعنی چون زمان عوض شده، هر زمان اونم که گویا در واقع بعد از شب به نسبت به زمان امامان به سر می‌رسد که در مقابل این رسول خدا نیست است.